ایرانصدا.ir
فصل سوم. ابله بازار ماهی فروش های بصره خیلی شلوغ بود. زیر سایبان ها بر روی تخت چوب ها پر از ماهی های کوچک و بزرگ بود و لحظه ای صدای صیاد ها قطع نمی شد. سحاب یه طرف سبد حصیری را گرفته بود و فرفره طرف دیگرش را. چهار غلام هم سبد های ماهی را روی سرشان گذاشته بودند و جلوتر از آنها می رفتند. صیادها از ماهی تازه صید شدهشان می گفتند. گاهی آنها را بالا می گرفتند و نشان می دادند. سحاب تا وقتی که در طائف بود و بعد که به مدینه آمد، ماهیها را خوش شده و نمکسوز شده دیده بود. حالا به ماهیهای تازه با چشمان بازشان نگاه می کرد و در دل آرزو می کرد کاش بینی نداشت و بویی حس نمی کرد. هر چند قدمی که می رفت، نفسش را برای لحظاتی حبس و دوباره رها می کرد. اما دیگر نتوانست تحمل کند. سبدها را رها کرد و به سر بازار دوید. وقتی کمی هوای آزاد به سرش خورد، نفس بلندی کشید و پشت سرش را نگاه کرد. از میان رفت آمد مردان و زنان دید که نیمی از ماهی‌ها روی زمین ریخته است و فرفره دارد آنها را توی سبد می گذارد و برای سحاب خط و نشان می کشد. یکی از غلام‌ها به طرف فرفره رفت و با هم سبد پر از ماهی را آوردند. فرفره که خیلی حرسش گرفته بود تا به او رسید گفت:
وقتی امشب به رجا از خرابکاریات گفتم، اون وقت میفهمی بردگی یعنی چی؟
صحاب گفت:
مگه من برده رجا؟ اصلا به تو چه؟ خودت ماهی رو ببر.
و دوید و رفت. صحاب میخواست کنار نهر برود، اما گرمای هوا و بوی ماهی ها که انگار هنوز همراهش بود، او را به کوچه ها و خانه های سفید و مثل همه بصره کشاند. چشمش به دنبال گنجشک هایی بود که میان نخل ها در حیاط خانه ها می چرخیدند. در دلش فکر کرد که برای نهار حتما گنجشک های بصره خوشمزه تر از ماهی های آن هستند. چند سنگ کوچک از کنار دیوار خانه ای برداشت. چند بار نشانه گیری کرد تا آخر به گنجشکی خورد و در حیاط خانه سقف گنبدی افتاد. سحاب خوشحال شد و به در چوبیش نگاه کرد. در باز بود و صدای مردی از آن بیرون می آمد. او آرام جلو رفت و به درون خانه نگاه کرد. پنج نخل در دو طرف حیاط به صف شده بودند و یک اتاق بزرگ زیر گنبد کوچک روبرویش بود. آرام از پشت پنجره به درون اتاق نگاه کرد. چند پسر که دو سه سالی از او بزرگتر بودند، روی تکه های از پشم نشسته بودند. دشتاشه های سفید و براق تنشان بود و دستارهای رنگارنگ روی سرشان. هر کدام قلم و جوهری کنارشان بود و روی تکه پوستی چیزهایی را که پیر مرد می گفت می نوشتند. سحاب خودش را کنار آنها می دید. با قلمی خوشتراش در دستش کنار پسران نشسته بود و داشت تند تند می نوشت. با خودش تصمیم گرفت که از ابو مسلم بخواهد تا بگذارد او در همین بصره بماند و شاگرد پیرمرد شود. یک دفعه یکی از پسرها چشمش به سحاب افتاد. ابروهایش را در هم کرد و به پیرمرد که پشتش به سحاب بود نشانش داد. با باز شدن پنجره سحاب به خودش آمد و قدمی عقب رفت. به پیرمرد و ریش‌های نارنجیش نگاه کرد. کمی بعد بینیش پر از بوی عود شد و بوی ماهی‌ها از یادش رفت. پیرمرد با دستش اشاره کرد که سحاب جلو برود. به او نگاهی کرد و گفت:
پسرک، اینجا چه می‌کنی؟
سحاب با خوشحالی گفت:
می‌خواهم مرا به شاگردی بپذیرید. البته خیلی نوشتن نمیدانم، اما قرار است در آینده کاتب بزرگی شوم.
پیرمرد دوباره سر تا پای سحاب را برانداز کرد و گفت:
از لباسهای کثیف و دست و پای چرکت معلوم است که فقیر و آواری، یا شاید برده ای نافرمان. صاحبت به تو یاد داده که هر جا دری باز بود بدون اجازه وارد شوی.
صحاب به شاگردان پیرمرد نگاه کرد که به او پوزخند می زدند. بعد به لباس خودش نگاه کرد که پیرمرد دوباره گفت:
اصلا صاحبی داری یا نه؟
صحاب چیزی نگفت. پیرمرد آرام به طرف در رفت و وارد حیاط شد. صحاب سر جایش ایستاده بود. پیرمرد به او گفت:
که گفتی میخواهی شاگردیم را کنی ها؟ بیا جلو.
صحاب چند قدمی جلو رفت. پیرمرد دوباره گفت:
جلوتر. حالا دستهایت را بالا بیاور تا ببینم می توانند قلم را در دست بگیرند.
صحاب تا دستهایش را بالا آورد، او با شلاق کوتاهی که پشتش گرفته بود محکم به پشت آنها کوبید. صحاب از شدت درد دستش را عقب کشید و زیر بغلش برد که پیرمرد همانطور آرام اما محکم گفت:
بگیر دستهایت را. درس اولت این است که بدانی نباید سرت را پایین بیاندازی یا هر جایی وارد شوی.
و دوباره شلاق را بالا برد و بر دست‌های او پایین آورد.
درس دومت این است که بدانی یک برده کثیف و نادان را چه به باسواد شدن.
صحاب دستهایش را همان طور که گرفته بود و دلش نمی‌خواست در مقابل بقیه پسران اشکش بریزد پایین، پیرمرد گفت:
و درس سومت هم این است که زود از اینجا گورت را گم کنی و بروی.
بعد در را پشت سرش کوبید. صحاب هنوز همان جا ایستاده بود که پسری پنجره را محکم بست. او با بغض به باغچه نگاه کرد. گنجشک زیر درخت بالش خونی شده بود و می‌لرزید. صحاب اول در کنار نهر بصره یک دل سیر گریه کرده بود. نه فقط برای حرف‌های پیرمرد، برای تمام سرزنش‌هایی که تا آن روز به خاطر برده بودنش و آرزوهای کوچک و بزرگش از این و آن شنیده بود. بعد هم زخم‌های دستش را خوب شسته بود تا کسی از ماجرا بوی نبرد. بال خونی گنجش را هم با تکه‌ای از پایین لباسش بسته بود. مثل وقت‌هایی که ابوبرده حیوانی را تیمار می‌کرد. دیگر داشت دلش قار و قور می‌کرد که به مسجد رسید. فرفره با کوزه‌ای که در دستش بود از در بزرگ آن بیرون آمد. صحاب را دید اما انگار که او را نمی‌بیند و به راهش ادامه داد. صحاب گفت: چرا انقدر همه جا ساکت هست؟ پس اهل کاروان کجا هستند؟ فرفره که جوابی نداد، صحاب پشت سرش راه افتاد. از کنار دیوار طولانی مسجد گذشتند تا به نخلستان پشت آن رسیدند. برگ‌های پهن و بزرگ نخل‌ها چون سقفی بر سر پیر و جوان سایه انداخته بود و صدای بلبل‌های خرمایی میان همهمه جمعیت به گوش می رسید. بوی ماهی کبابی همه جا پیچیده بود و غلامان مشغول پذیرایی بودند.
سلام صحاب، من معلومه که کجایی؟ چرا از بازار فرار کردی و رفتی؟
صحاب به سوی فرهان برگشت و گفت: باز فرفره خبر چینی کرده؟
نه، از غلامان شنیدم.
صحاب به جمعیت نشسته بر سفره‌ها که مشغول غذا خوردن بودند نگاه کرد. بوی بد ماهی‌ها رو فراموش کرده بود و دلش داشت ضعف می‌رفت. فرهان، این همه جمعیت اینجا چه می‌کنند؟
رجا دستور داده بود برای ظهر ماهی کباب کنیم. بوی غذا تا چند تا کوچه اون طرفترم میرفت و وقتی امام فهمید همه جمعیت توی مسجد و همسایه ها رو مهمون خودشون کردن.
غذا به همه میرسه؟ فرهان جوابی نداد و نگاهش به جای خیره مونده بود. صحاب رد نگاه اونو گرفت. امام رضا رو میونه فقیرای بصره دید که نشسته بودن و با هم غذا میخوردن. فرهان به وجد آمده بود که گفت
من تا کنون سربر و مولایی چون اون ندیدم. کاش منم برده اون بودم، نه برده کسی چون مأمون که حتی نیم خورده غذاشو هم غلاما حق ندارم بخورن.
کمی بعد به صحاب نگاه کرد و گفت
شاید باور نکنی از بعد نماز ظهر تا حالا هرچی از ماهیا کباب کردیم و آوردیم گویی هنوز دست نخوردن، انگار تمومی ندارن.
صدای آشپز بلند شد که فرهان را صدا می زد. او زود دوید و رفت. صحاب به این طرف و آن طرف نگاه کرد اما ابو مسلم را ندید. گنجشک تیمار شده را آرام از درون یقه پیراهنش درآورد و کنار یکی از نخل‌ها گذاشت. دیگر تا به گرسنگی نداشت. اول ابو حبیب و مرد جوان بصری را بر سر یکی از سفره‌ها دید که با هم حرف می‌زدند. شاید هنوز داشتند از دیدار امروزشان با امام سخن می‌گفتند. از کنار آنها گذشت. بعد بر سفره دیگری رجا و چند مرد را دید که از دستارهایشان معلوم بود از ثروتمندان بصره هستند. دوباره جلوتر رفت و بر سفره‌ای که سبدی از ماهی برشته وسط آن بود نشست. دستش را جلو برد تا یکی از آنها را بردارد. یک دفعه کسی پشت دستش زد و صدای آشنایی از روبرویش بلند شد.
آهای پسرک، اینجا هم سر کلت پیدا شد. من نمیدونم چه کسی برده‌ها رو اینقدر گستاخ کرده که هر جا میخوان برن و هر جا میخوان بشینن.
سرش را بالا آورد. همان پیرمرد مکتبخانه بود با ریش‌های نارنجیش. صدای پیرمرد آنقدر بلند بود که همه سر سفره ساکت شدند و سرشان به طرف آنها چرخید. صحاب تنش خیس عرق شد و دست‌هایش دوباره داشت می‌سوخت. پیرمرد تکیه ماهی در دستش را پرت کرد و بلند شد.
ما تا به این همه گستاخی و بی‌احترامی را نداریم. بر سر این سفره یا جای ماست یا جای پاپتی‌ها و گرسنگان.
صحاب دلش می‌خواست اندازه مورچه‌ای می‌شد. کسی او را نمی‌دید و روی زمین راهش را می‌گرفت و می‌رفت. چند مرد دیگر هم با این حرف پیرمرد از جا برخاستند. او دوباره قلبش تون تون می زد و نمی دانست چه کند که دستی از پشت روی شانش آمد.
این چه حرفیست که می زنید؟ پروردگار همه ما یکیست. پدر و مادر همه ما یکیست. برتری فقط به اعمال و تقواست.
صحاب دیگر چیزی نمی شنید. احساس می کرد برای اولین بار یک نفر مثل پدر بر سرش سایه انداخته و او در کنارش نیرو گرفته است. پیرمرد از عصبانیت سرخ شده بود اما جوابی نداشت که بدهد. سحاب برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. چشمهایش به چشمهای مهربان حضرت علی ابن موسی افتاد. چشمهایی که در آن دریایی از مهر و رأفت موج می‌زد. کاروان بعد از چند روز از دروازه بصره بیرون آمده بود. از کنار نهر گذشته بود و کم کم به شهر ابوالله نزدیک می‌شد. صحاب خوشحال بود که دیگر در بصره نیست و دلش نمی‌خواست هیچ وقت به آنجا بازگردد. تنها یادگاری خوبش از بصره دشداشه نخی آبی رنگی بود که حالا بر تنش بود. اولین لباسی که کوچک شده از تن دیگری نبود که بعد به او رسیده باشد. روز قبل از حرکت ابو مسلم از بازار برایش خریده بود و بعد رفتن به گرمابه پوشیده بود. گرچه آستین این لباسش هم به خاطر دست بلندش کمی بالاتر از مچش بود. او حالا نگاهش به کجاوه امام رضا در میان کاروان بود که با هر قدم اسب تکان می‌خورد. چند پرنده رنگارنگ که بالهای آبی و سبز داشتند بالای کجاوه شلوغ کرده بودند و میچرخیدند. صحاب به ابو مسلم که روی اسبش نشسته بود و زیر لب ذکر میگفت نگاه کرد. خواست چیزی بگوید اما نگفت. ابو مسلم خندید و گفت
از شلوغ‌کاری پرنده‌ها بر فراز کجاوه تعجب کردی؟
صحاب که جلوی فرهان روی شتر نشسته بود گفت آری. ابو مسلم گفت
حتما آنها هم از گذر مولای من در اینجا خوشحال هستند و برای خوش آمدگویی آمدند.
فرهان با تعجب گفت
مگر اونا هم امامو میشناسن؟
صحاب گفت مگر امام زبان پرنده ها را می داند؟
آری، آنها هم امام را می شناسند و امام هم زبانشان را می داند.
چگونه؟
امام جانشین و امین خداوند در میان همه مخلوقات و بندگان است. پس چیز عجیبی نیست که زبان پرندگان را بداند.
نگاه هر سه هنوز به بالای کجاوه بود که ابو مسلم گفت
با دیدن اینها یاد خاطره دوستم سلیمان افتادم.
صحاب و فرهان به دهان ابو مسلم چشم دوخته بودند که ابو مسلم گفت
روزی در یکی از باغ‌های اطراف مدینه با مولای من حضرت علی ابن موسی نشسته بود که ناگهان گنجشکی جیک جیک کنان خودش را مقابل مولای من می اندازد و بالا و پایین می پرد. همه با تعجب به گنجشک خیره مانده بودند که مولایم می فرمایند این گنجشک می گوید ماری نزدیک لانش آمده و می خواهد جوجه هایش را بخورد. بعد رو به سلیمان می کنند و می فرمایند به طرف لانه گنجشک که زیر سقف ایوان است برو و با این عصا مار را بران. کمی بعد سلیمان با خوشحالی از خوشحالی گنجشک برمی گردد.
صحاب لبخندی زد و دوباره به پرنده ها نگاه کرد. دلش می خواست او هم از سر و صدایشان چیزی بفهمد. یاد گنجشکی افتاد که در بصره بالش را زخمی کرده بود. با خودش فکر کرد چه خوب شد او را تیمار کرد و دوباره به همان کوچه بازگرداند. شاید او هم در لانش چند جوجه داشت. شب بر سر کاروانسرای بزرگ شهر ابوالله سایه انداخته بود. کاروانسرای زیبا و بزرگ که میدان وسطش از سنگ سفید بود و زمینش از ریگ‌های کوچک و یک اندازه. صحاب و فرفره همراه دیگر غلامان بارها را از روی اسب‌ها و شترها پایین آوردند. امام به کمک غلامان آمده بود و بارها را پایین می‌گذاشت. آن شب چند کاروان دیگر هم در کاروانسرا بودند که وقتی از حضور امام باخبر شدند به طرف او آمدند و در میان خود نشاندند. پیرمردی گفت:
به خدا سوگند در زمین از لحاظ پدر احدی از تو شریفتر نیست.
امام به پیرمرد نگاه کرد و فرمود: تقوا و اطاعت از خداوند این شریف را به آنان داده است. جوانی از آخر جمعیت برخاست و گفت:
یبن رسول الله، شما از نسل پیامبر خدا هستید و به خدا سوگند شما بهترین مردمان هستید.
جمعیت سرشان را به تایید تکان دادند و جوان را به خاطر این سخنش تحسین کردند. صحاب حواسش به امام بود که مثل همیشه بدون آن که به چیزی تکیه بدهد نشسته بود و از حرف جوان خوشحال نشد. امام رو به جوان فرمود:
چرا سوگند می‌خوری؟ بهتر از من کسی است که تقوایش و اطاعتش از خداوند بیشتر باشد.
بعد رو به جمعیت کردند و گفتند: به خدا قسم این آیه قرآن منسوخ نشده که فرمود ما شما را از قبیله‌های مختلف قرار دادیم تا فقط به نام آنها شناخته شوید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
یاسر خادم جلو آمد و گفت: امام خسته مسیری طولانی و طاقت فرسا هستند. اگر اجازه بدهید ایشان زودتر استراحت کنند.
صدای مردمان به اعتراض بلند شد که می‌خواهند بیشتر نزد امام باشند. فرفره در میان شلوغی دست صحاب را که در انتهای جمع ایستاده بود کشید و با خود برد. آنها اسب‌ها و شترها را به استبل بردند تا برای تیمار کردن حیوان‌ها به شاگردهای کاروانسرادارها کمک کنند. داشتند کاه و یونجه جلوی اسب‌ها می‌ریختند و آخرشان را پر از آب می‌کردند که دیدند مردی با اسبش وارد شد. مردی که نیمی از صورتش را پوشانده بود نزدیک شد و گفت:
چه پسرهای زرنگی، معلوم است که از بردگان اعراب هستید که انقدر فرز و کار بلدید.
فرفره گفت:
کاه و یونجه دادن به چارپاهایی که دیگه کار بلدی نمیخواد.
بعد رو به صحاب کرد و گفت:
زود بیا، باید بریم از چاه آب بکشیم و مشک‌ها رو برای فردا پر کنیم.
صحاب به چشم‌های سبز مرد نگاهی کرد و راهشو گرفت و رفت. همه مشک‌ها رو پر کردن. صحاب کمرش درد گرفته بود. به طرف میدان سنگی رفت تا کمی روی آن دراز بکشد. سنگ میدان که به خاطر تابش آفتاب در روز هنوز گرم بود، داشت کمرش را حال می‌آورد که مرد چشم سبز به طرف او آمد و نشست.
سیبی سرخ به طرفش گرفت و گفت:
بگیر، معلوم از حسابی خسته شده ای.
صحاب نشست و سیب را از مرد گرفت. مرد دستی روی سر صحاب کشید و گفت:
من از دیدن بچه های زرنگ و چابکی چون تو یاد کودکی خودم می افتم. حال بگو از کجا آمده ای و به کجا می روی؟
از مدینه آمده ایم و به مرو می رویم، اما مقصد من نیشابور است. می‌خواهم در آنجا اول تمام کلمات را بیاموزم، بعد هم به زودی از کاتبان بزرگ شوم.
همان بار اول که تو را در استبل دیدم فهمیدم پسر باهوشی هستی. با خودم گفتم حیف این برده نیست که تا آخر عمر بردگی کند.
صحاب صاف نشست و دندان بزرگی به سیب زد. مرد گفت:
حالا چرا میخوایی انقدر به خودت سختی و مشقت سفر کردن به ایران را بدهی؟
صحاب تک سیب را قورت داد و گفت: برای آن که به آرزویم برسم.
پس معلوم است تصمیمت را گرفته ای و میخوایی هر طور شده کاتب نام‌آوری شوی.
بعد صدایش را آهسته کرد و گفت:
به معجزه اعتقاد داری یا نه؟
معجزه؟ چه معجزه‌ای؟
مرد به اطرافش نگاه کرد. کاروان سرا خلوت شده بود و فقط چند نفر در گوش و کنار مشغول کار خودشان بودند. رو به صحاب کرد و آهسته تر گفت:
یک درخت معجزه‌گر.
صحاب نگاهش به دهان مرد خیره مانده بود که او گفت:
من در نزدیکی این کاروانسرا درختی جادویی را می شناسم که معجزه می کند. آن درخت فقط شبها از زمین بیرون می آید و روزها فرو می رود. هر کس فقط یک بار از میوه آن درخت بخورد، همان لحظه تمام کلمات را می آموزد و هر علمی که بخواهد به یک بار در سرش فرو می رود.
سیب از دست سحاب روی زمین افتاد و گفت: مگر چنین چیزی ممکن است؟
آری، چرا ممکن نباشد؟ امتحانش مجانی است.
در تاریکی شب سفیدی چشم‌های سحاب سفیدتر شده بود که گفت: چگونه؟
وقتی شب به نیمه رسید و درخت از زمین بیرون آمد و بزرگ شد، با هم به آنجا می رویم. اول آن را ببین، بعد اگر دوست داشتی از میوه‌اش بخور. فقط
چه؟
فقط یک شرط مهم دارد.
چه شرطی؟
شرطش آن است که از این درخت نباید با کسی سخن بگویی.
چرا؟
اگر میخواهی درخت را ببینی، شرطش همین است که گفتم.
باشد، قبول میکنم.
پس وقتی همه خوابیدند، پنهانی به استبل بیا تا با هم برویم. نگران نباش، تا سپیده نزده بازگشته‌ایم.
سحاب خوشحال بود و مدام در جای خوابش از این پهلو به آن پهلو میشد. چند بار میخواست به پرپره از درخت جادویی بگوید و دلش را آب بیندازد. اما ترسید که اگر او بفهمد، بخواهد همراهش بیاید یا خبر را به گوش دیگران برساند. او با خودش درخت جادویی را تصور می کرد که چگونه است، میوه‌اش چه شکلی است و چه طعمی دارد، تا وقتی که دیگر مطمئن شد همه خوابیدند. داشت آرام از جایش بر می خواست که با صدای فرفره از جای پرید.
کجا میری؟
من تو مگه نگهبانی؟ نکنه برای مستراح رفتنم باید از تو اجازه بگیرم. بعد سرش را پایین انداخت و با صدای تپش قلبش که فقط خودش میشنید به طرف مستراح در انتهای کاروانسرا رفت. کمی بعد در تاریکی سایه دیوار از آن بیرون آمد و وارد استبل شد. او مرد چشم سبز را در حال زین کردن اسبش دید.
معلوم است خیلی مشتاقی که کمی زودتر از موعد آمده ای. پس بیا که دیگر برای رسیدن به آرزوهایت چیزی با آن فاصله نداری.
مرد سحاب را جلوی زین اسبش نشاند و صورتش را پوشاند. خودش سری پشت سر او سوار شد. اسب را راهی کرد و به تاخت از کاروانسرا بیرون رفت. بیابان خیلی تاریک بود و سحاب تا چند قدمی اسب را هم به سختی می دید. کم کم ترس سراغش آمده بود که به مرد چشم سبز گفت: پس چرا نمی رسیم؟
دیگر چیزی نمانده.
تو خود از میوه این درخت خورده ای؟
تا دلت بخواهد.
خوشمزه است؟
خوشمزه و نان و آبدار. گمانم دیگر رسیدیم.
اسب مقابل خرابه ایستاد و مرد سحاب را پیاده کرد. دستش را گرفت و هر دو در تاریکی وارد خرابه شدند. خورشید به میان آسمان رسیده و سحاب هنوز با تمام وجود فریاد می کشید. کمی که می گذشت گریه می کرد و به هق هق می افتاد. اما هیچ کس صدایش را نمی شنید. فقط او بود و خرابه متروکه و دست و پایی زنجیر شده. از گرمای خورشید خیس شده بود. صدای دویدن سم اسبی را از دور شنید. دعا کرد رهگذری باشد که راهش به اینجا افتاده باشد و او را نجات دهد. اما چیزی نگذشت که در قاب پنجره خالی خرابه دوباره مرد چشم سبز را دید. تکه نان در مقابلش پرت کرد و گفت:
هنوز نان دیروزت که دست نخورده است، پسرک لجباز.
سحاب با رد اشکهای سیاه روی صورتش و صدای گرفتهش گفت:
من را آزاد کن. با
بگذار نزد کاروان و صاحبم برگردم. مرد چشم سبز گفت:
انقدر ناله نکن. وقتی آرزوهایی بزرگتر از قد و قوارت داری، باید به عواقبش هم فکر کنی. آخر کسی نبود که به تو بگوید یک برده احمق جز بردگی کاری نباید انجام دهد.
صحاب دوباره به مرد التماس کرد که آزادش کند، اما مرد فریادی کشید و گفت:
بس هست دیگر، خفه می شوی یا خودم خفت کنم.
بعد روی اسبش پرید و گفت:
فردا صبح آماده باش، می آیم و تو را نزد صاحب جدیدت می برم.
او اسب را هی کرد و رفت. صحاب از میان دیوار ریخته خرابه به ستاره ها نگاه می کرد. از ترس پیدا شدن مار یا عقربی خواب به چشمهایش نمی آمد. دلش می خواست بداند کاروان کجاست و به کدام منزل رسیده است. یاد روزی افتاد که ابو مسلم کنار چاه به کمکش آمد. دلش می خواست الان هم در خرابه باز شود و او با همان دستمال بسته شده روی پیشانیش به او لبخند بزند، دست و پایش را باز کند و او را روی اسبش بنشاند و با خودش ببرد. یاد روزی افتاد که او را در میدان کاروانسرا خرید و بعد به دوستان مهربانش معرفی کرد. یاد شبی افتاد که برای اولین بار امام را دید. ندانسته بند دلش با دستان ابو مسلم به مهر امام گره خورد و از قصه امام قصه‌دار شد. یاد روزی افتاد که مرد بصری دلش را شکست و او در پناه امام جان گرفت و نگاهش در نگاه دریایی امام غرق شد. صحاب فکر میکرد و فکر میکرد به همه ی روزهایی که برده بودنش را فراموش کرده بود و با حضور در کنار امام و یارانش تازه داشت طعم زندگی را میچشید. خسته شد و روی زمین خاکی دراز کشید. با خودش گفت: یعنی میشود دوباره با آن کاروان همراه شوم؟ میشود دوباره شبی با صوت قرآن امام به خواب روم؟ او حالا آرزوی خودش را فراموش کرده بود. شده بود پر از حسرت و مثل خوابی شیرین به لحظات کاروان فکر می کرد. لحظاتی که مثل صحابی گذشته بود و او قدرش را ندانسته بود.
چقدر می خوابی؟ برخیز که باید هرچه زودتر به ساحل ابله برویم.
صحاب با صدای مرد چشم سبز بیدار شد. پشت سر او روی اسب نشست. اینکه پایش باز شده بود کمی احساس راحتی می کرد، اما دستهایش هنوز بسته بود. از دور کاروانسرایی را دید که سه شب پیش مرد چشم سبز با حیله او را از آنجا دزدیده بود. ناراحت به مرد گفت:
اهل کاروان و صاحبم همگی از کاروان سرا رفتند؟
مرد قهقهی زد و گفت:
نه، در به در دنبال تو هستند. معلوم است که صبح فردایش همه راهی شدند و رفتند.
صحاب وارد شهر ابله شد. شهری زیبا با قصرهای بزرگ و دیوارهای نقره‌ای. اما او سرش را پایین انداخته بود و همه جا را تاریک و سیاه می دید. از چند کوچه گذشتند تا به ساحل نهر ابله رسیدند. ساحل شلوغ بود و چند کشتی در کنار آن پهلو گرفته بودند. هوا ابری بود و سر و صدای مرغان دریایی همه جا را پر کرده بود. مرد چشم سبز کنار کشتی کوچکی ایستاد و او را پایین انداخت. جوانی با لباسی بدون آستین و گردنبندی طلایی تا مرد و صحاب را دید به طرفشان آمد و گفت:
این همان برده ای است که تعریفش را می کردی؟
آری.
این که بیشتر از دو سکه نمی ارزد.
به جسه کوچکش نگاه نکن، زرنگ است و استخوان محکم، حتی کمی نوشتن هم می داند.
نمی دانم، دیگر خودت می دانی و کل گنده. من این را آن طرف نهر به او می سپارم.
مرد صحاب را سوار کشتی کرد. او از کشتی و تکانهایش خیلی ترسیده بود و بوی دریا هم حالش را دوباره داشت بد می‌کرد. مرد او را با همان دست‌های بسش به اتاقک زیر کشتی برد. اتاقک تاریک بود و سحاب جایی را نمی‌دید. به مرد گفت:
می‌شود همان بالا بمانم؟
امر دیگری نداری؟
آخر اینجا تاریک است، می‌ترسم.
مرد او را هل داد و گفت:
از سرت هم زیاد است، برو همان گوشه بنشین و صدایت هم در نیاید.
ساعتی بعد کشتی به راه افتاد.